آقا عبدالله الحسین علیه السلام و آقا ابوالفضل العباس علیه السلام بشیم. همراهمون باشید. ما انشالله امروز هم به هر حال گزارشمون و مستندمون رو تقدیم به شما کردیم. امیدوارم انشالله برنامه بعدی هم همراهمون باشید و در این مستند رادیویی شما هم هم نفس و هم قدم با لحظه های زائرانی باشید که در کربلای معلا حضور دارن. اجالتاً خدا یار و نگهدارتون.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایعه یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
فرمود آن رهبر مظلوم و شهید مثلی لا یبایعه و مثل و یزید. فرمود آن رهبر مظلوم و شهید مثلی لا یبایعه و مثل و یزید. تشنه اگر بمیرم نهگ نمیپذیرم، راه من و مسیرم، حیات من نزلا، حیات من نزلا، حیات من
نزلا. به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از او هم برای خود و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
همراه شما هستیم. یک بار دیگه سلام میکنم به شمایی که همین الان شنونده رادیو گفتگو شدید و سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیوی ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. گفتگوی دیگری دارم با جناب آقای مهدی بختیاری، کارشناس نظامی دفاعی. سلام میکنم به شما، صبح بخیر.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. میخوام در رابطه با حمله موشکی سپاه به اردن و مرکز فرماندهی سندکام محور موضوع گفتگومون رو مشخص بکنم جناب بختیاری، که نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما ساعتی پیش اعلام کرده که پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا یا همون سنتکام رو در خاک اردن با چند فروند موشک بالستیک مورد هدف قرار داده. ضمن اینکه میخوام بگم دیشب هم اگر خاطرتون باشه به قشم حمله شده در پاسخ اقدامات تجاوزکارانه آمریکا این حملات صورت گرفته. حالا سوال من از شما اینه، چرا اردن به عنوان هدف این عملیات انتخاب شده؟
ببینید، خب فقط اردن نیست. اگر خاطرتون باشه رهبر شهید انقلاب در آخرین سخنرانی خودشون فهمودن که اگر جنگ جدیدی آغاز بشه این جنگ منطقه‌ای خواهد بود و همون موقع خیلی ها بحث کردن که منظور از جنگ منطقه‌ای چیه. خب مشخص بود که منظور اینه که اگر جنگی شکل بگیره که فقط ایران به تنهایی قرار نیست هزینه بده، همه یه کشورهایی که در منطقه حضور دارن و به آمریکا کمک میکنن در این جنگ باید هزینه شده بده. این خوشداری هستش که سالهاست که فرماندهان و مقامات ایرانی به این کشورها میدن. در واقع اونها میگن که نباید کشورهای همسایه ایران آسمون خودشون یا زمین خودشون در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن و آمریکایی‌ها از مبدأ این کشورها به ما حمله بکنن. هشدار اینه که اگر این اتفاق بیفته حمله به پایگاه آمریکایی در خاک این کشورها هدف مشروعی برای ایران. خب دیدیم که اونها گوش ندادن به این حرف و جنگ چه آغاز شد، ایران به پایگاه آمریکا در این کشورها حمله کرد. یکی از اونها اردنه. این آمریکا در کشورهای اطراف ما در طول سالهای گذشته پایگاه متعددی رو زده و حضور خیلی پررنگی داره. اگر دقت بکنید مثلا ناوگان پنجم آمریکا در بحرین یا بزرگترین پایگاه هواییش فرماندهی عملیات هوایی در قطر و الهدید و نیروی زمینیش در کویت. اما در اردن هم اینها چند پایگاه در اختیار دارن و در طول این چند روز اخیر با توجه به حملاتی هم که ایران به این کشورها داشته بخشی از توان به خصوص هوایی خودشون رو به اردن منتقل کردن، مثلا پهپادها و هواپیماهای سوخت‌رسان مراکز فرماندهی. و اونطوری که من نگاه کردم توی اخبار می‌دیدم که توی این چند وقت اخیر تحرکاتشون در اردن هم خیلی بیشتر شد. خب این نیاز بود که جمهوری اسلامی برای اینکه از خودش بتونه دفاع بکنه در حملات آمریکایی بتونه به اونها ضرب بزنه. یکی از اهداف اردن بود و تجهیزاتی که به اردن منتقل میشه، تحرکاتی که در اونجا دارن، فرماندهی که در اونجا دارن و اقدام شد به زدن اردن. البته خب اولین بار هم نبود، چند بار اردن و کویت به خصوص در این چند وقت اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در اینجا حمله کرده و اردن هم دلیل عمدش همین بود که تحرکات آمریکایی در اینجا زیاد بود و این احساس خطر میشد که از اینجا قرار باشه که به ایران حمله بشه، به همین دلیل به اردن حمله کرد.
الان من میخوام اینو از شما بپرسم که حالا این مرکز فرماندهی سنتکام توی اردن یکی از مهمترین پایگاه‌های فرماندهی و کنترل نیروی هوایی آمریکا در غرب آسیا محسوب میشه. اگر هدفگیری مستقیم این مرکز توسط ایران مرتب انجام بشه که انجام شده، چه پیامی رو میتونه برای ساختار فرماندهی و توان عملیاتی آمریکا توی منطقه ما داشته باشه؟ میتونه معادلات میدانی رو به هم بریزه یا اصلا تغییرش بده؟
ببینید خب شما میدونید دیگه آمریکا خب با ما مرز مشترک نداره، فاصله نزدیک نداره، بنابراین نیروهای خودش که منتقل میکنه به اطراف ایران در این کشور مستقر میکنه که یکشون اردن هست. بنابراین هر گونه حمله به اینها یعنی تضعیف توان آمریکا در حمله متقابل به کشور ما، به خصوص این که خب عرض کردم در اردن تجهیزات هوایی خیلی زیادی مستقره، پهپادهاشون اونجا هستن، خیلی‌هاشون هواپیماهای سوخت‌رسان که یکی از مهمترین بازوهای انجام عملیات هوایی ارتش آمریکا هستن در اونجا حضور داره و جنگنده‌هاشون اونجا منتقل کردن. بخشی از فرماندهی عملیات هوایی در اونجا هست و این پایگاه موفق هستن که در اردن هست و مورد اصابت قرار می‌گیره، یکی از مهمترین پایگاه های اردن هست که در اختیار آمریکایی هست. طبیعیه که حمله به اینها خسارت به اینها، زدن رادارهایی که در اینها وجود داره یا تجهیزات که در اونها هست، توان آمریکا رو در انجام عملیات های تروریستی که خب دیدی که شب گذشته خودتون هم اشاره کردیم که برخی از نقاط کشور به خصوص در جنوب ایران هم حمله شده، توان اونها رو تحت تاثیر قرار میده، اونها رو کم میکنه و ما نیاز داریم به این کار و نباید این زنجیره قطع بشه و ایران هم میشه که در دفاع از منافع خودش و حفاظت از جان مردم خودش بسیار جدی به حملات قطع خواهد شد.
خیلی متشکرم. اما میخوام یک سوال دیگه بپرسم که فکر میکنم اهمیت خاصی داشته باشه. حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در کشوری مثل اردن که تقریبا روابط محتاطانه‌ای با ایران تا الان داشته و اخیراً هم نقش میانجی رو در بعضی از موضوعات منطقه همراه ما داشته، هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در خاک اردن چقدر تأثیر داره روی روابط ایران با اردن و همینطور جایگاه این کشور توی منطقه؟
بله ببین، البته خب اردن روابطش با ما خیلی روابط دوستانه ای نیست، خب مثل عمان مثلا نیست، ولی طبیعیه که فارغ از چه کشوری باشه، آیا اردن باشه یا عمان باشه یا قطر باشه یا کویت یا هر کشور دیگری که در اطراف ایران هست، ایران خیلی حرفش روشنه. سال هاست که به این کشورها دوستانه هشدار داده، گفته که ما با همسایه هستیم، امنیت منطقه خود کشور و منطقه باید هم برقرار بکنن، بهشون هشدار داده که پای آمریکا و اسرائیل به منطقه باز نکنن، به خصوص اینکه اینها اگر از اینها از خاک اینها یا آسمان اینها بخواد ملکی استفاده کنن، ایران به اونها حمله خواهد کرد. باها این رو دوستان ایران هشدار داده، اما هیچ کدوم اینها گوش ندادن و این بار ایران تصمیم گرفت که خودش اقدام بکنه برای این کار. طبیعتا اگر این کشورها خواهان دوستی، خواهان امنیت در منطقه هستن، هیچ راهی جز این نداره که ارتباط خودشون رو با آمریکا در این مسئله باید قطع بکنن و اجازه ندن که آمریکا از خاک اونها استفاده بکنه. چون من احساس میکنم دیگه این ایرانی که حلقون داره میبینه ایران قبل از جنگ 40 روزه نیست و نخواهد بود دیگه. هیچ وقت شرایط به اون موقع بر نمیگرده که ایران فقط کشت کار بده. ایران از منافع خودش و مردم خودش دفاع میکنه، اجازه نمیده از خاک این کشورها آمریکایی‌ها بیان و خانه های مردم، زیر ساخت های این کشور رو، مثل حالا کاری که دیشب شده و به برخی از واحدهای مسکونی در پشمین ها ظاهرا آسیب رسیده، این کار رو بکنن و راه اون رو مقابله به مصر میدونن و هیچ به نظرم دیگه تعارف و هیچ چیز دیگه در این مسئله وجود نداره که حالا ایران بخواد دست این کار نزنه. امیدواریم کشورهای عربی به خودش بیان و متوجه خطری که جلوی روشون قرار داره بشه.
موشک‌های بالستیک ما برای هدفگیری بسیار دقیقه و در یک مرکز فرماندهی آمریکا هم دقیقاً به حالت نقطه زن فرود اومده. چه پیامی میتونه در مورد دقت و قدرت موشک ایران و توانایی اون در اصابت به اهدافی که واقعا تعیین میشه داشته باشه؟ چقدر اهمیت داره و این عملیات چطور میتونه توی بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آینده آمریکا کمک بکنه؟
بله ببینید، حملاتی که انجام میشه عمدتا یا با موشک ها هست یا با پهپاد ها، که هم موشک هم پهپاد در طول چند سال گذشته مهمترین بازوی دکترین نظامی و دفاعی ایران بوده. خب در طول این سالهای گذشته در حوزه موشکی و پهپادی پیشرفت خیلی زیادی شده و به خصوص در مسئله دقت و نقطه زنی که شما اشاره کردید، یکی از مهمترین حوزه هایی هست که کار شده روی سال هاست. موشک ها دقیق شدن و با خطای بسیار کم به هدف اصابت بکنن. در بسیاری از عملیات هایی هم که در طول این چند روزه چند هفته اخیر شده و تصاویر اخبارشون هم منتشر شده، معاید این هستن که حسابات ها بسیار دقیق بوده. خب این خیلی طبیعی که ایران نیاز داره به این کار، به خصوص در بعد از جنگ 12 روزه تا الان تحصیلاتی که در موشک ها داده اینها رو دقیق تر کرده و در اساس تصاویری که منتشر میشه دقت اونها رو دید. ببینید ایجاد بازدارندگی که شما فرمودید، یعنی همه یعنی شما بتونید چنان قدرتی داشته باشید که اگر دشمن شما بخواد به شما حمله بکنه، بشینه محاسبه بکنه ببینه که آیا این اقدامش براش نفع مدت بشه، حملات ایران به پر حجمتر بشه، دقیق‌تر هم بشه و تلفات بیشتر و خسارات بیشتری با آمریکا وارد بکنه، طبیعتا اونها رو از انجام جنگ دیگری منصرف خواهد کرد و این معنای بازدارندگی. امیدواریم که اینطور بشه. البته طرفمون هم طرفی هستش که تشکیلات بسیار زیادی داره و خروج آورده و احتمال اینکه دست به حمله متقابل بزنه وجود داره. اون چیزی که ما میبینیم نیروهای مسلح ایران اراده کردن که این حملات قطع نشه و اون رو هم قطع نخواهند کرد.
آمریکایی‌ها و متحدانشون میبینید که جناب بختیاری هر باری که حملات ایران رو میبینن تهدید میکنن به حمله به زیر ساختهای ما و میگن مورد هدف قرار میدیم. این حمله موشکی سپاه حالا به مرکز نظامی در خارج از مرزها چه پاسخی به این تهدیدات داره و به خصوص تهدیدات اخیر ترامپ که احتمال پاسخ نظامی و زیر ساختهای ما رو برای هدف و حمله گفته؟
من عرض کردم تو صحبت قبلی که اطراف ایران الان پر شده از پایگاه‌های آمریکایی، نیروهای آمریکایی و تجهیزات آمریکایی. از واقع آمریکا اگرچه فاصله کشور آمریکا از ما زیاده، اما آمریکایی‌ها خودشون به پای خودشون اومدن و در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتن. طبیعتاً راه منصرف کردن و عقب زدن آمریکا که همین هستش که این حملات قطع نشه و این اتفاق هم افتاده. اما در حوزه زیرساخت بله، آمریکایی‌ها بسیار بارها تهدید کردن. ایران هم البته اینطور پاسخ داده که اگر قرار بشه به زیرساخت‌های ایران حمله بشه و مثلا در حوزه آب، برق و هر چیز دیگری مردم دچار آسیب بشن، یا راه، شما دیدید که راه‌ها رو می‌زنن و پل‌ها رو می‌زنن، ایران تهدید کرده که اقدام متقابلش به این شکل خواهد بود که به زیرساخت‌های کشورهای حامی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد و همونطور که رهبری شهید فرمودن در این زمینه منطقه دیگه قرار نیست که ایران به تنهایی هزینه بده. اگر زیرساختی از ایران مورد اصابت قرار بگیره، اونطور که فرماندهان ما هم تهدید کردن، تمام زیرساخت‌های منطقه اهداف مشروعی برای ایران خواهد که کم هم نیست. ببینید شما کشورهایی که در اینجا هستن همه با در واقع با آمریکا در روابط نزدیک هستن و با آمریکا متحد هستن و فشاری که به اینها خواهد آورد ایران فشاری هستش که به آمریکا در واقع وارد میشه. تمام زیرساخت‌های منطقه رو ایران در صورتی که به زیرساخت‌های کشور ما حمله بشه مورد حساب قرار خواهد.
متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای محمد بختیاری، کارشناس نظامی دفاعی. هفته خوب و آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. خیلی متشکرم. دوستان همراه شما هستیم با اعلام ساعت 8:18 دقیقا از رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو.
زمین شیران، ای کشور دلیران، ای افتخار دوران، آنچه عشق و ایمان، جمهوری اسلامی ایران، همه با هم متحد، همه محکم متحد، یک پرچم متحد، ایران همه هم دل هم سخن، جوان مرد و زن، همه پای یک بطن، ایران
روز است، ایران متحد تر از هر روز است. کی گفته که اجنبی دل سوز است؟ بیعت با یار خراسانی کن، ایران امام رضا پیروز است. ایران سرفرد شود هیهات، ما باشیم ناامید هرگز. بیعت با آل علی حتما، بیعت با آل یزید لشکر. فردا می آید منجی دنیا، آید در مسجد و لقصا، می گوید انا ابن حیدر. ایرانی ایرانی
شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو میتونید برای پیوستن به پویش حماسه و وداع عکس، فیلم و روایت خودتون رو از مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با ما به اشتراک بگذارید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسان بله به شناسه ادساین گفتگو خط فاصله ادمین و یا به شماره 0938-938-1035 برای ما ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نما، تار نما و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه و هر تصویر شما مطمئن باشید روایتی از یک حضور تاریخی است. رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه به وقت گفتگو.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم. برنامه‌ای که می‌پردازه به موضوع مصرف بهینه طبق روال در این ساعت تقدیم حضورتون میشه و تا اینجا در خدمت دکتر حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین شهبازی بودیم، استاد حوزه دانشگاه. امروز هم این افتخار رو داریم در خدمت ایشون هستیم. جناب شهبازی سلام، وقتتون بخیر، میشنویم از شما در رابطه با موضوع مصرف بهینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانی که تو این جلسات همراه ما بودن. مصادیق مبتلاون به اسراف در زندگی امروزی رو صحبت میکردیم. یکی از مهمترین مصادیق به نظر بنده اسراف در نیروی انسانی است. خیلی مورد غفلت قرار میگیره. در خیلی از جوامع ممکنه که منابع مالی یا منابع طبیعی با دقت مدیریت بشه، اما انسان یک سرمایه بزرگی است که در دنیای امروز داره اسراف میشه. توانمندی هایی که خدا در اختیار انسان ها قرار داده، چون هر جامعه مجموعی از استعدادها، تجربه ها، مهارت ها و توانایی های انسانی رو در اختیار داره. لذا من مناسب میبینم به آیات قرآن مراجعه کنیم با روی کرده به کارگیری نیروی انسانی.
بسیار عالی.
یکی از آیاتی که توجه منو تو این موضوع به خودش جلب میکنه آیه 26 سوره مبارکه قصصه، آنجایی که دختران شعیب دارن به پدر مشورت میدن. قالت احتاهما یا ابت، با پدرش داره صحبت میکنه مشورت میده، استعجره، موسی را به خدمت بگیر، او را استخدام کن به تعبیر امروزی. چرا؟ او بهترین کسی است که میتونی پیدا کنی، چون هم قوی است هم امین است. این آیه بسیار بسیار کاربردیه. یکی از مهمترین اصول مدیریت در نگاه قرآنی رو بیان میکنه. دو تا معیار اصلی مسئولیت سپردن به دیگران عبارت است از قوت و امانت. قوت یعنی مهارت، یعنی تخصص، یعنی قدرت انجام این کار رو داشته باشه. قدرت لزوما قدرت یدی نیست، چون همه کارا که بیل زدن نیست. بله، شما کار یدی میخوای بکنی، قدرت میشود قدرت جسمی. اما موقعی که میخوای کار فکری بکنی، یعنی قدرت تحلیل، یعنی قدرت مدیریت. قدرت در هر کاری یعنی تخصص متناسب.
یا یحیی خذ الکتاب بقوه.
احسن. امانت هم یعنی آدم متعهدی باشد، یعنی تخصص و تعهد. اگر کسی تخصص داشته باشه اما امانت دار نباشه، سرمایه های اون جامعه و اون مجموعه رو به باد میده. احسن. همونطور که برعکس، اگر کسی امین باشه ولی متخصص نباشه، اونم سرمایه رو به باد میده. پس قرآن میگه قوت به علاوه امانت. این آیه بسیار پرکاربردی. من تعجب میکنم چرا راجع به این آیه رساله و پایان نامه و کتاب و اینها نوشته نمیشه، که شاید هم هست و من نمیدونم. نکته دیگه شایسته سالاریه، مواردی که قرآن بهش اشاره میکنه. حضرت یوسف سلام الله علیه جایی که خودش رو داشت عرضه میکرد برای مسئولیت، گفت اجعلی علی خزائن الارض، منو مسئول خزانه های سرمایه های اون روز مردم قرار بده، چون من انی حفیظ علیمون، من هم امانت دارم هم آگاهم، یعنی کار رو بلدم. خیلی اوقات ما چون آدم خوبی هستیم، مثلا نماز شب میخونیم، فکر میکنیم دیگه باید بریم یه مسئولیت رو بگیریم. نه، هم باید حفیظ باشی، امانت دار، هم علیم باشی. یه نکته هم تو پرانتز بگم، جالبه که اینجا حضرت یوسف خودش رو عرضه میکنه. عرضه کردن خود فی نفسه چیز مذمومی نیست. اگر میتونی جایی خدمت کنی، میتوانی و میدانی که من تخصص این کار رو دارم، هیچ اشکالی نداره خودتو عرضه کنی. خودت بین خودت و خدای خودت باید بدونی که من دنبال دنیا طلبی نیستم، ولی اینکه بیان کنی آقا توانمندی های من اینه تو این زمینه، خصوصا جایی که میدونی شما بهتر از اون کسی که هست میتونی از پس این کار بر بیاد. آیه دیگه اشاره کنیم، مسئولیت ها امانات الهی هستند. خب قاعده داریم در آیه 58 سوره مبارکه نساء، خدا میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش ادا کنید و برگردانید. خیلی از مفسران تصریح کردند که مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی مصداق امانته. خدا میگه آقا این یعنی مسئولیت، و شما به عنوان مدیر کل، شما به عنوان رئیس کل مدیریت و مسئولیت را به کسی بسپر که مصداق همون قوی و امین باشه، حفیظ و علیم باشه، مصادیقی که در قرآن بیان میشه. خب شما وقتی مسئولیت رو به کسی دادی که شایستگی لازم نداره، در مقابل طبیعتاً فرد شایسته رو باید کنار بذاری.
متأسفانه بعضی وقت دیده شده دیگه، میگه حزب و گروه و جناب.
بله، صرفاً چون تو حزب منه، چون تو تیم منه، چون تو اون دایره اعتقادات من میگنجه، فقط بدون در نظر گرفتن توانایی‌ها کار رو